صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر حاکم شرع که جامع الشرائط حکم دادن و قضاوت هست، اگر ایشون حکمی کرد، حکم داد، حکم ایشون دیگران حق ندارن نقض کنن حکم ایشون رو، و حتی مجتهدین دیگر هم حق نقض حکم حاکم را ندارد. خب این تا اینجای بحث و به مفصل به این بحث پرداخت. حالا در ذیل این فتوا فرمودن فقط در یک صورت، الا اذا تبین خطأ، مگر زمانی که روشن شود و معلوم بشود که آقای حاکم در حکمش خطا کرد، الا اذا تبین خطا. عرضم به حضور با سعادت شما که قبلا محضر مبارکتون عرض کردیم که مقتضای روایات وارده در رابطه با حاکم، این که در مقوله عمر ابن حنظله یا در اون صحیحه ابی خدیجه اینطوری بود که دو تا از اصحاب اینها با همدیگه چی دارن؟ نزاع دارن، اینها در دین یا در یک میراثی با همدیگه نزاع و اختلاف دارن، میرن پیش حاکم شهر. از مجموعه اون روایات وارده در این مقام برمیاد که حکم حاکم اصلا موضوعیت دارد جهت رفع خصومت و اینکه جنگ و دعوا رو چکار بکنه؟ فیصله بده و تمام بکنه، و باید سی طرفین این رو بپذیرن، باید مجتهدین دیگر این را بپذیرن، همه باید این حکم را بپذیرن تا رفع خصومت محقق بشه. و الا اگر بنا باشه طرفین دعوی یا اگر قرار باشد مجتهدین دیگر، حکام دیگر، قضات دیگر این رأی رو نقض بکنن، هیچگاه بله دعوا و درگیری و منازعه فیصله پیدا نمی کن. پس بنان الهازا اصلا فقط جهت رفع خصومت است که شارعه ایتور شنیتی برای حاکم قائل شده که حاکم اگه حکم کرد دیگران بایستی بپذیره. اما اگر در این روایات تأمل بیشتری آدم بکنه متوجه میشه که با تأمل بیشتر در مضمون این روایات ما میفهمیم که در عین حالی که حاکم شهر اگر حکمی کرد ما موظفیم بپذیریم، اما در عین حال این روایات نمیخواد بگه که حکم حاکم واقع را چیکار میکنه؟ تغییر میده. نه خیر، حکم حاکم واقع را تغییر نمیده، یعنی امکان داره یه وقتایی حاکم حکمی که میکند مطابق با واقع نباشد، این امکان وجود داره و واقع در هر صورت امرون گاهی، واقع امرون و حکم الحاکمه امرون آخر، گاهی حکم حاکم مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. و روایاتی داریم داله بر این معنا، یعنی ببینید آقایون، ما که میگیم دیگران حق مخالفت با حکم حاکم را ندارن، نه اینکه یعنی حکم حاکم دیگه وحی منزل است و مطابق با واقعه، یا به نوعی ما مثل مصوبه قائل نیستیم که حکم حاکم بله هرچرا که زن حاکم یا گمان قوی حاکم به آن اصطلاحاً دست پیدا کرد و رسید، این می شود حکم واقعی در حق او، حکم الله الواقع. همطوری که کیا می گفتن؟ مصوبه می گفتن. مصوبه می گن اگر حاکم، اگر مجتهد حکمی کرد، این حکم مجتهد و حکم حاکم حکم الله الواقعی است در حق او. قائل به تصویبم دیگه مصوب. نه ما اینطوری هم نمیخوایم بگیم، ما میگیم آقا حکم حاکم شارع برش اعتبار قائل شده به خاطر اینکه خصومت ها تمام بشه، نه اینکه به خاطر اینکه حکم حاکم واقعیت را شکل میدهد. نه خیر، واقعیت را شکل نمیدهد. البته گاهی حکم حاکم با واقع مطابق هست، گاهی هم مطابق با واقع نیست. خود رسول خدا در یک روایتی، این روایت در کتاب شریف کافی جلد 7 صفحه 414 محمد ابن یعقوب کلینی نقل کرد. سندش هم سند خوبیه دیگه، سند درستیه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل، یعنی علی ابن ابراهیم هم از پدرش نقل کرده هم از محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان. یا اینکه نه خیر، محمد ابن یعقوب کلینی یه بار عن علی ابن ابراهیم از پدرش از فضل ابن شازان، یه بار از محمد ابن اسماعیل، بله از فضل ابن شازان. و همه این دو طریق جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد و هشام ابن حکم. این روایت صحیح است. عرضم بزرگ با سعادت شما، از جناب هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا فرمود. اصل روایت اینه. حالا ما فعلا در اینجا چون نمیخوایم بر اساس این حکم بکنیم، خیلی کاری به سندش نداریم. مضمون روایت رو عنایت بفرمایید. پیغمبر خدا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما قضاوت میکنم با بینه و با ایمان. جمع چیه؟ جمع یمینه، به معنای قسم ها. من با قسم خوردن منکر، با بینه آوردن بگید مدعی، بین شما بر اساس این معیارها حکم میکنم، درست؟ لکن گاهی از اوقات او کسی که قسم میخورد قسم دروغ میخورد. پیغمبر خدا میخواد بگه او کسی که شهادت میده شهادت بله دروغ میده. پس بنابراین و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما نسبت به حجت و دلیلی که داره ارائه میکنه الحن است، یعنی آگاهتره، واردتره، میفهمه که دلیلی که آورده ای دلیل بله دلیل واقعی نیست. بعضیا الحن به حجتشون هستن. فا ایما رجل قطعت یا قطعت له من ما... نه به اون قطعت بهتره. ایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، هر مردی که یه بخشی از مال برای او اختصاص پیدا بکنه، با او حجت باطلی که دارد، با حجتی که دارد، حجتش حجت واقعی نیست، علکیه، شهادت علکیه، قسم دروغه، با قسم دروغ یا با بینه بله علکی و دروغ اگر یه مالی برش حاصل بشود، فانما قطعت لهو بهی قطعتون من النار، برای او یک پاره از آتش، یعنی مالی که به دست میاره یه پاره از آتش جهنم. الان ببینید این روایت صریحه که قضاوت حتی پیغمبر خدا، خود حضرت داره میگه، میگه قضاوت من مبدل واقعیت بگید نیست، من بر اساس ایمان دارم حکم میکنم، بر اساس بینات دارم حکم میکنم. و اگر کسی حاکم به نفعش حکم بکنه، در صورتی که علم به خلاف واقع بودن داشته باشه، این اصلا حق نداره اون مال رو بگیره. رضا پیغمبر خدا فرمود اگر منم به نفع کسی حکم کردم ولی بنده خدا خودش میفهمه حقش نیست، بله حق ندارد بگیرد. نمیتونه بگه آقا چون حاکم شرع حکم کرد، آنچه را که حاکم حکم کرده این بله مطابق با چیه؟ مطابق با واقعه. حق نداره اینو بگه. نمیتونه بگه آقا من میگیرم چون حاکم حکم کرده. حاکم حکم میکند به وسیله ایمان، به وسیله بینات. پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید، اگر برای همین خاطر ما میگیم اگر خطا و اشتباه حاکم برامون معلوم شد، یقین کردیم حاکم داره خطا میگه، یعنی در طریقش دچار اشتباه شده، در یه ایتور جایی ما میتوانیم حکم حاکم را چکار کنیم؟ نقض کنیم و حکم حاکم رو بشکنیم. پس بنابراین اگر علم به عدم مطابقت حکم حاکم با واقع داشته باشیم، حق نداریم آثار واقع را بر حکم حاکم مترتب سازیم. و در این مسئله فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بفرمایید. حاکم حکم کند در رابطه با یک قضیه ای که داخل در شبهات حکمی است، یا حکم کند در ره قضیه ای که از شبهات موضوعی است، تفاوتی دوتا با هم دیگه بله ندارن. یه مثال بزنیم براتون، یه مثال برای شبهات حکمیه، یه مثال برای شبهات موضوعیه. مثال برای شبهات حکمیه، مثلا یه شبهه حکمیه، مثلا دو نفر با هم دیگه نزاع دارن بر سر یک مالی که بینشون معامله شد. آقا یه مالی بین بایع و مشتری معامله شده، این مال مثلا فرض بفرمایید یه روغنیه، یه روغنی بین این دو بنده خدا معامله شده، یه کسی روغنی را به یه زیدی فروخته، بای اعتقادش اینه که این روغن من پاکه، با این که میداند این روغن عرق جنوب از حرام توش چکیده، یا میداند این روغن یه مقداری اسیر عنبی مغلیه، یا نه حالا اسیر عنبی غیر مغلی، اسیر عنبی قبل از ذهاب بگید ثلثین داخل این وجود داره، ولی خودش مقلد یه کسیه که این دوتا را نجس نمیدونه، لذا میگه این مال من پاک. درست؟ آقای مشتری میگه که این مالی که من خریدم پاک نیست. چرا؟ چون او حکم میکند، یعنی او یا مقلد شخصی است، در بالاخره حجت برش تمام شده که عرق جنوب از حرام که چکیده داخل این روغن، یا یه قطره ای از اسیر عنبی قبل از ذهاب سلسین ریخته داخل این ظرف، ولی اون بنده خدا معتقد است که اینها چیه؟ که اینها منجسه، اینها نجس کننده است یا اینها نجس. در هر صورت الان در این مبیع که مورد معامله واقع شده، مورد معامله، اینا اختلاف دارن. اختلاف دارن در چی چی؟ در صحت یا بطلان این بیع، در صحت یا فساد این بیع. صحت یا فساد این بیع حکم وضعی است، شبهه شبهه حکمیه است، شبهه شبهه حکمیه، البته شبهه حکمیه وضعیه، نه شبهه حکمیه تکلیفیه. یه مثال، یه مثالی هم بزنیم برای اون جایی که شبهه شبهه موضوعیه است. مثلا یه دو نفر بر سر یک مالی اختلاف دارن و خصومت دارن. عرضم به حضور با سعادت شما که خوب عنایت بفرمایید، مثلا آقای حاکم شرع حکم می کند که این مال که بینش دعوا هست، این مال مال آقای زیده، توجه فرمودید، و او طرف مقابل میگوید نه این مال مال منه. این اختلافی که بر سر مال دارن، اگر حاکم به نفع احد متخاصمین بیاد حکم کند به یک مالی، الان حکمی که کرده به مال یا شبه شبه چیزی است، شبه موضوعی است دیگه، بحث حکم نیست. حکم را قاضی تعیین بکنه، فقط ملکیت رو داره تعیین میکنه که مالک این مال آقای زیده یا عمره. حکم میکند به نفع یک کسی، اگر حکم کرد به نفع کسی، بایستی هر دو نفر آثار ملکیت را نسبت به آن مال بله بپذیرن، جایز نیست نقض آن حکم. اما این پذیرفتن ظاهریه، ظاهرن بپذیرن، یعنی بایستی دو نفر داریم دیگه، به نفع یک کسی حکم میکند، بر علیه دیگری حکم میکند، حکم به نفع کسی بر علیه دیگری است. اینجا بایستی محکومون علیه ایمال را به محکومون له بله تحویل بده، او هم بایستی ایمال را بگیره و بپذیره. بایستی محکومون علی مال رو به محکومون له بده، چون حکم حاکم را جایز نیست نقض کردن. و حالا اگر محکومون له علم به مطابقت رأی با واقع داشت، میتواند بگیرد. ولی اگر علم داشت که نه این رأی حاکم مطابق با واقع نیست، در واقع این مال مال من نیست، مال همون محکومون علیه که الان حاکم بر علیهش حکم کرده، اینجا باید چیکار بکنه؟ از یک طرف میگیم محکومون علی باید سی مال را به محکومون له بپردازه، محکومون له اگر علم به مخالفت حکم با واقع داره، حق گرفتن نداره. ما میگیم از این بر ای بایستی بده، اونم نبایستی بگیره. در شریعت موارد متعددی مثل این مورد رو داریم که از یک طرف بایستی این بنده خدای طور حکمی را جاری کند، چون ظاهرن این گونه حکم شده است، درسته؟ مثلا ادعای یکی مطابق با ظاهره، چون مطابق با ظاهره قاضی به نفع او حکم میکند، درسته؟ ولی خودش در واقع میداند خلاف واقع. این تو کتاب نکام داشتیم یه مواردی، گفتیم مثلا حکم میشود به بقا و صحت نکاح ظاهرن، اما گفتیم و در واقع علیکم السلام، در واقع اگر بینی و بین الله اینا یقین حاصل کردن که مسئله جور دیگریه، بایستی بر اساس اون یقینشون عمل بکن. حالا اینجا ما همینطوره. پس اگر آقای حاکم شهر حکم کرد ولی حکمش معلوم شد که خطا بوده، اشتباه بوده، مطابق با واقع نبوده، در این صورت، در این صورت دیگه طرفین دعوا در واقع میتونن حکم حاکم را نقض کنن. حالا خصوصا در اون جایی که مال، خوب دقت بفرمایید، ما روی یه مورد بحث داریم، در اون جایی که حکم به نفع عهد المتخاصمین کرده حاکم، یه مالی رو گفته بدید از این مالی که دعوا هست، گفته این مال رو بدید با آقای زین، خب در یه ایطور جایی اگر محکوم له، یعنی اون کسی که به نفعش حکم شده، علم دارد که این حکم موافق با واقع نیست، ایشون حق تصرف در این مال رو نداره. آفرین. خب طرف مقابل چطور؟ طرف مقابل هم که اصطلاحاً محکومون علیه هست، ایشون هم وقتی یقین داره حکمی که بر علیه خودش شده مطابق با واقع نیست، میتونه بره این مال رو از دست محکوم الله هر جور شده اصلا برو باید، اگر خود این مال موجود باشه خود مال رو برو باید، اگر مال از بین رفته جدا میتواند تقاص کنه. تقاص یعنی شما از دیگری مالی را طلب دارید، این بنده خدا مال شما را انکار میکند، مال شما را انکار میکند، حق شما را حاضر نیست بده. شارع فرموده شما از باب تقاص مقاستن میتوانی یه بخشی معادل همون مالت را از اموال او به هر طریقی که شده برداری، هر طریقی که شده میتوانی معادل همون مال خودت از اموال این بنده خدا برداری. مثلا یه جایی حواسش نیست، مالش گذاشته اینجا، پولاش ریخته اینجا، شما میتوانی تقاصن بری از این بنده خدا بله بردار. حالا اینجا هم همینطوره، اگر حاکم حکم کرد این مال مال آقای زیده، حالا امر بیچاره میفهمد که این حکم مطابق با واقع بله نیست، میتواند هر طور که شده اینجا چون علم به مخالفت حکم با واقع داره، میتواند حکم حاکم را بله نقض کنه. میتونه بره آقا همین مال اگر دست زیده، حواسش نیست، یه موتوریه مثلا، گفته آقا این موتور را از من بیچاره گرفتن دادن به آقای زید، این بنده خدا میتواند بره اونجا ببینه آقای زید حواسش نیست، روش به اون طرفه، موتور رو برداره در نبره. یا نه، موتور رو رفت زید فروخ، معادل اون موتور میتواند از اموال این بنده خدا تقاسن بر جایز. این پس روشن. فقط در اینجا یک نظریه دیگری هم هست که بعضی ها قائل به تفصیل شدن، گفتن در شبهات موضوعیه، یعنی اونجایی که حکم به یک مالی میشه به نفع یک کسی، در یه اوتور جایی اگر حکم حاکم مستند به یمین باشه با قسم، یعنی بر اساس قسم احد متخاصمین حاکم حکم به نفع او کرده، توجه فرمودید، اگر با یمین باشه، در یه ایطور جایی محکومون علی که بر علیه او حکم شده و میداند حکم حاکم خلاف واقع هست، حق تقاص یا حق سرقت نداره. ولی اگر حکم حاکم به وسیله بله یمین صادر نشده بلکه به وسیله بینه صادر شد، حکم حاکم با استناد به بینه و شهادت شهود اگر صادر شده باشد، در این صورت محکومون علی اگر یقین پیدا کرد که این حکم بر خلاف واقع هست میتواند چیکار بکنه؟ میتواند سرقت کند اون مال را از محکومون له یا تقاص کند. این تفصیل رو بعضی ها نقد کرد، یعنی در شبهات موضوعیه تفصیل دادن بین اون جایی که حکم حاکم مستند به یمینه، پس بنابراین برای محکومون علیه جایز نیست، نه سرقت جایزه نه تقاص جایزه. عرضم به حضور با سعادت شما، حتی اگر علم به مخالفت با واقع داشته باشه، چون بحث قسمه، حالا میگیم دلائل یا بیان چیه؟ روایاتی است که در اون روایات گفتن اگر یک کسی قسمی خورد، این قسم دیگه حق شما رو از بین میبره. قسم که آمد وسط، قسم اینقدر مهمه، اسم خداست، اینقدر مهمه که اگر آمد شما شده، تو روایت داره حضرت فرموش میدانی حقت هم خورده ولی شده دیگه اسمش هم نیاد، شما از حق بگذر به خاطر قسم و حق نداری بری مال رو دوباره چکار کنی از این بنده خدا تقاسم یا سرقتن پس بگیری اگر قسم در کار بود. ولی اگه بیانه بود، شهود بود و مطمئنی شهود پول گرفتن اومدن شهادت باطل دادن، شما یقین داری حکم حاکم مطابق با واقع بله نیست، در اون صورت جایز است چیکار بکنی؟ سرقت کنی؟ جایز است تقاص بکنی. روایاتی در این زمینه، اخباری در این زمینه وارد شده که در صورت قسم خوردن دیگه اختصاص از مال او بنده خدا جایز نیست. یه روایت شو فقط براتون بخونم دیگه بسته امروز. روایت در کتاب شریف کافی جلد 7 صفحه 418. خب این روایت در کتاب وسائل الشیعه کتاب القضا کیفیت بله حکم بله باب 46 از ایمان و باب 10 از ابواب و کیفیت الحکم و احکام دعوا، اونجا این روایت نقل شد. روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن خضر نخعی، این روایت سندش، این سند این روایت که در هر صورت سند روایت رو بعداً عرض خواهیم کرد که سند این روایت ضعیفه و قابل استناد نیست. مضمون روایت اینه که فررجل یکون له علی الرجل المال، یه نفر به گردن دیگری یه مالی داره، فیجهده، او طرف منکر این مال میشه، من از شما یه طلبی دارم، میام از شما طلبم رو بگیرم از این آقا سید، آقا میگه نه من شما پیش من مالی نداره، فانستحلفهو، اگر من گفتم آقا سید قسم بخور من پیش شما مالی ندارم، آقا قسم میخوره، اگر قسم بخورد او رو من قسم بدم، فلیس لهو ان یأخذ شیئا، حق ندارد از این بنده خدا چیزی پس چون قسم خورد. خب ولی اگر نه من او رو قسم ندم، میدانم داره دروغ میگه، قسمش هم ندم، بالاخره یه جایی قول معروف خفتش میکنم، حقم را ازش میگیرم، جایز این کار کردن. اگر قسمش بدم دیگه جایز نیست، رد القسم یعنی پشت پا زدن به قسم، این جایز نیست. یه روایت، یه روایت دیگری هم هست شبیه به همین که خواستن بگن اگر اون بنده خدا حاکم حکم کرده بر اساس قسم دیگه جایز نیست، تقاص جایز نیست سر قد، ولی اگر بر اساس ایمان حکم شده بله جایزه. این تفصیل رو هم بعضی‌ها دادن که البته قبول نخواهیم کرد. صلی الله علی محمد.